عراقلی.
تشکر لودین صاحب، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر شش و نیم شام به وقت کابل است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده تا با رهبران حکومت صحبت کند. رسیدن آقای خلیلزاد به کابل را یک منبع حکومتی تایید کرده و به دنبال بیش از دو ماه وقفه به خاطر شیوع ویروس کرونا مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید، اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخطا معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به پیام رهبر طالبان واکنش تند نشان داده. انتظار می رود حکایت دیپلماتیک ایران به منظور بررسی رویداد 13 ثور وارد کابل شود و پاکستان از امروز خدمات ریل در آن کشور را از سر گرفت. مشروع خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به پیام رهبر طالبان واکنش تند نشان داده است. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت که طالبان بجز خشونت و کشتار به روش دیگر باور و اعتقاد ندارند. ملا هبت الله در پیام به مناسبت عید فطر که امروز از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نشر شد، از جنگجویانش خواست تا اهدافشان را با جدیت دنبال کنند و با تقویت صفوفشان ساختار اداریشان را منظم تر سازند. در پیام طولانی ملا هبت الله در مورد آتش بس، کاهش خشونت و مذاکرات بین الافغانی هیچ گونه یادآوری نشده، اما در بخش از آن به مردم اطمینان داده شده است که طالبان پالیسی انحصار طلبانه ندارند و حقوق هر شهروند تامین خواهد بود. ملا هبت الله تنها به توافق 29 ماه فوریه با امریکا اشاره کرده و از آن کشور خواسته است تا تعهداتش را برجا کند. رهبر طالبان در حال به ادامه آنچه وی اهداف این گروه خوانده تاکید میکند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و انتظار می رود روی آغاز مذاکرات بین الافغانی با رهبران افغان گفتگو کند. در 24 ساعت گذشته 492 واقعی مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در دیدارش از شفاخانه افغان ژاپن گفت اکنون شمار مبتلایان به این ویروس به 8145 تن رسیده. در اعلامیه وزارت صحت آمده که به گفته آقای فیروز شمار مرگ و میر به 183 مورد و تعداد شفایافته ها هم حالا به 930 تن رسیده است. در حال حاضر کابل بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد و سپس هرات، قندهار و بلخ به ترتیب بیشترین وقایع مثبت این ویروس را ثبت کردند. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید که کشورش از صلح پایدار در افغانستان حمایت میکند. علوی امروز گفت که پاکستان خواهان داشتن روابط خوب با افغانستان است. درک میکنیم که تلاش هایی برای امنیت در افغانستان صورت میگیرد. پاکستان از آن حمایت میکند. پاکستان در گذشته به حمایت از شورشیان در افغانستان متهم شده و مقام های افغان بارها از آن کشور خواهان همکاری صادقانه در پروسه صلح شدند. اسلام آباد هر گونه همکاری با شورشیان را برای بی‌ثباتی افغانستان رد کرده است. با تازگی مقام های افغان خواهان اجماع منطقه‌ای برای مذاکرات بین الافغانی شده بودند. انتظار می رود یک هیئت دیپلماتیک ایران به منظور بررسی رویداد 13 ثور در منطقه مرزی این کشور با افغانستان وارد کابل شود. وزارت خارجه افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت این هیئت تحت رهبری محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران به کابل خواهد رفت. مقام های افغان می گویند مرزبانان ایرانی در 13 ثور حدود 47 پناهجوی افغان را پس از لاتوکوب با تهدید اسلحه وادار ساختن خودشان را به دریای هریرود بیاندازند. از میان آنها 12 تن جان دادند و 17 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. حکومت افغانستان روز دوشنبه گفت ایران شواهد و اسناد را نپذیرفته که در مورد لتوکوب و کشتن شمار از پناهجویان افغان از جانب افغانستان به آن کشور ارائه شده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان امروز خدمات ریل را در آن کشور دوباره از سر گرفت. به دنبال شیوع ویروس کرونا تمامی خطوط آهن در پاکستان از نزدیک به 2 ماه متوقف شده بودند. ارشاد خطک سرپرست اداره راه آهن پاکستان در ایالت سند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که رعایت تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اجباری است. تمامی تدابیر برای مسافران و کارمندان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از جمله پاککاری، ضد عفونی سازی و پوشیدن ماسک به گونه جدی دنبال خواهد شد. با گزارش وزارت صحت پاکستان تا اکنون نزدیک به 46,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و 985 تن دیگر هم جان دادند. و رئیس جمهور کرواسیا میگوید که انتخابات پارلمانی آن کشور در 5 جولای امسال برگزار خواهد شد. زوران میلانوویچ امروز در حال از انتخابات زودهنگام در کشورش خبر داد که پارلمان کرواسیا دروز پیش از انحلالش خبر داد. کمیسیون انتخابات در این کشور اروپایی گفته که راهنمودها برای رای‌دهی در انتخابات با توجه به شیوع ویروس کرونا با مردم در میان گذاشته خواهد شد. پایان خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از فرشته ندا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. یک منبع در حکومت افغانستان از رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل خبر داده و گفته که او در جریان سفرش با رهبران این کشور دیدار می کند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. سفر آقای خلیلزاد همزمان با نشر پیام ایدی رهبر گروه طالبان است. مولای باطل‌الله در این پیامش از آتش بس چیزی نگفته، اما وزارت دولت در امور صلح از طالبان می‌خواهد تا حداقل در 3 روز عید آتش بس را برقرار کنند.
ایاد اسلامی فرصت خوب بر ایجاد همبستگی در جهت تقویت زندگی مسالمت آمیز است. آتش بس به خصوص در ایام عید خواستی بر حق مردم افغانستان است که توقع جواب مثبت از گروه طالبان دارند.
در مورد پیام ایدی رهبر گروه طالبان با یک آقای امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکا ها دیگه فرصت از این یافتن که با دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه جزات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن.
در ادامه سرنوشت نوزادانی که مادرانشان را در حمله بر شفاخانه دشت برچی کابل از دست دادن برایتان خواهیم گفت. در مهمترین های جهان از باز شدن مکتب ها در کوریای جنوبی پس از وقفه 2 ماهه برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، یک منبع در حکومت افغانستان گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده. این منبع گفته قرار است آقای خلیلزاد در مورد روند صلح با مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. فرشته ندا جزئیات بیشتر از کابل ارائه میکند.
سه روز پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله زلمه خلیلزاد به کابل آمده است تا با آنها دیدار کند. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد. این منبع می‌افزاید قرار است آقای خلیلزاد با مقامات بلند رتبه در مورد صلح افغانستان صحبت کند. وزیر خارجه آمریکا سه روز قبل در یک اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل با مقام‌های حکومت افغانستان در مورد آغاز مذاکرات هرچی زودتر بین الافغانی صحبت می‌کند و اقدامات حکومت افغانستان را برای آغاز هرچی زودتر این مذاکرات نیز از نزدیک بررسی می‌کند. دو روز پیش از آن آقای خلیلزاد به قطر سفر کرده بود و آنجا با نماینده‌های طالبان ملاقات کرده، اما جزئیات گفتگوهایشان روشن نشده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد دو هفته پیش به هند، پاکستان و قطر سفر کرده بود. در این حال یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید اختلافات سیاسی میان مقام‌های افغانستان کم شده و یک آدرس قوی با صلاحیت به نام شورای ملی مصالحه ایجاد شده است.
ما فکر میکنم آمدن خلیلزاد یک زمینه است برای پیشرفت در جهت تطبیق اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان و قرارداد مشترک آمریکا و طالبان. یک تکان ما فکر میکنم خواهد داد این ملاقات ها و از دو جهت یکی دیگه خود به موضوع‌گیری های خود آگاه خواهد شد.
این در حالی است که رهبر طالبان در پیام ایدیش به مناسبت عید سعید فطر گفته است که آنها متحد به توافقنامه امضا شده با آمریکا هستند و از طرف مقابل هم میخواهند تا به تعهداتشان جدی باشند، اما از مذاکرات بین الافغانی و آتش بس هیچ یادی در پیام رهبر گروه طالبان نشده است.
جزئیات بیشتر پیام ایدی رهبر گروه طالبان و واکنش ها در این رابطه را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی بمانید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان میگویند ایالات متحده باید توافقنامه‌ای به دست آمده با آنها را عملی کند. مولای بت‌الله رهبر طالبان پیام به مناسبت عید گفته که این گروه متحد به اجرای توافقنامه است و ایالات متحده نیز باید به تعهدات خود عمل کند. در پیام مولای بت‌الله همچنین از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما دولت افغانستان طالبان را عامل تلفات غیر نظامیان میداند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
رهبر طالبان از امریکا خواسته که بر تعهدات خود مطابق توافقنامه صلح پابند بماند. ملا هیبت الله آخوندزاده در پیامی به مناسبت عید فطر گفته که اجرای توافقنامه صلح به نفع همه طرف ها است. رهبر گروه طالبان ضمن تاکید بر پابندی این گروه خواستار پابندی امریکا بر آن شده است. خواستار پابندی امریکا نیز بر آن شده است و اجرای این توافقنامه را فرصت حیاتی خوانده است. وی همچنان خواسته که امریکا به دیگران اجازه ندهد که این توافقنامه را به تأخیر، موانع یا ناکامی روبرو کنند. او در بخش از نامه اش گفته است که همه چیز در این توافقنامه به گونه‌ای روشن نوشته شده که چارچوب خوبی را برای منافع ملت‌ها و حل مشکلات تشکیل می‌دهد و باید به گونه‌ای کامل عملی شود. توافقنامه صلح بین طالبان و امریکا در فوریه ماه گذشته امضا شد. بر اساس آن مذاکرات بین افغانان باید در ماه مارچ آغاز می‌شد، اما به دلیل برخی مشکلات این روند هنوز آغاز نشده است. رهبر طالبان در پیام خود هیچ اشاره‌ای به برقراری آتش بس و مذاکرات صلح با دولت افغانستان نکرده است. او از جنگجویان زیر فرمانش خواسته که اهداف خود را به گونه جدی دنبال کنند، صفوف خود را تقویت و ساختار اداری خود را منظم کنند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح از طالبان می‌خواهد تا آتش بس سه‌روزه را حداقل در آستانه عید اعلام کنند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
ایاد اسلامی فرصت خوب بر ایجاد همبستگی در جهت تقویت زندگی مسالمت آمیز است. از این جهت حکومت بارها بر لزوم برقراری آتش بس بر ایام عید تاکید کرده و و گروه طالبان را به او دعوت کرده. آتش بس به خصوص در ایام عید خواستی بر حق مردم افغانستان است که توقع جواب مثبت از گروه طالبان دارد.
پیام رهبر طالبان به 5 زبان پخش شده است: پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو. رهبر طالبان نسبت به تلفات غیر نظامیان اظهار نگرانی کرده و دولت افغانستان را به قتل غیر نظامیان در حملات هوایی و راکتی متهم کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در حساب توییترش در واکنش به پخش این پیام رهبر طالبان نوشته است که در حالی که طالبان مردم را با انتحار و انفجار تکه و پارچه می کنند و به خشونت ادامه می دهند، این پیام ارزشی ندارد. رضوان مراد، مدیر دفتر رسانه‌های دفتر معاون اول رئیس جمهور غنی، طالبان را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان دانسته است.
خبره ده چی وای چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټول خواوی ونیسی، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولی هغه څنګه دا خبره کوي؟ منګوي کله چې ته ماینګ دې، کله چې ځان وژن کې حمله کوي، کله چې د خلکو لوکورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
رهبر طالبان در حال از تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده که در روزهای پسین تلفات غیر نظامیان در کشور افزایش یافته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما دیروز طالبان را مسئول کشته شدن 208 غیر نظامی و دولت افغانستان را مسئول کشته شدن 172 غیر نظامی در ماه اپریل سال روان خوانده است. تلفات غیر نظامیان در افغانستان سالهاست که یک مسئله جنجالی است و هر دو طرف یک دیگر را مقصر آن می دانند.
با وصف تقاضاها برای آتش بس و کاهش خشونت در افغانستان، ملا عبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان در پیام ایدی خود از جنگجویان این گروه خواسته که موقف جدی تر اتخاذ کنند. در این حال معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به پیام رهبر طالبان واکنش تند نشان داده. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشته که طالبان به جز خشونت و کشتار به روش دیگر باور و اعتقاد ندارند. در پیام ایدی رهبر طالبان از آتش بس و مذاکرات بین افغانان مشخصا چیز گفته نشده و در عوض از جهاد یادآوری شده. سوال ایجاست که اظهارات ملا عبت الله رهبر گروه طالبان چی پیام را به حکومت افغانستان میرسانه؟ امیز حواله در آغاز یک گفتگوی تلفنی در جریان روز از نصرالله استانکزی، استاد پنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
دو علت میتونه باشه. یک علت ایست که طالبان فکر میکنه که با توافق با امریکای ها دیگه فرصت از این را یافتن که با دولت افغانستان فشار بیارن که اگه وارد مذاکرات میشه باید امتیازات زیاد بگیرن. بنابراین از بحث آشتی و مصالحه و عفو و یپا خودداری کردن. دوم مشکلی است که جانب کابل هم چند روز پیش رئیس جمهور یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه طالبان کرد، با وجودی که باز بحث مصالحه و آشتی هم رئیس جمهور میگه که خودش تناقض و میان میره. روی این دلیل من فکر میکنم که یک از علتاش همی باشه.
برخی در افغانستان نگران بازگشت احتمالی طالبان به قدرت هستند، اما در پیام ایدی رهبر طالبان گفته شده که گروه پلیسی انحصار طلبانه ندارد و حقوق هر مرد و زن یا تامین میکنند. این اظهارات آیا واقعا نشانگر تغییر دیدگاه طالبان نسبت به افغانستان امروز است؟
من اینو فکر میکنم که به طور انحصاری در افغانستان هیچ گروهی داینده نخواهد است که یک حکومت بسازد. قدم نخست موضوع از این قرار. دوم دیگه تبلیغات به معنای استراتژی نیست. اهداف دولت ها، اهداف گروه ها در اسناد حقوقیشان است. مثلا یک جریان سیاسی باید اسناد خود را در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و گپاش بره، یا مثلا یک دولت رو باید در چارچوب قانون اساسی خود بره تا ما او ماهیت او دولت یا او سازمانه بشناسیم برسمت.
در کابل به تازگی شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله ساخته شده که از وظایف اصلیش تلاش برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. فکر میکنی که طالبا حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند در نتیجه تلاش های زلمه خلیلزاد، دیپلمات ارشد ایالات متحده؟ البته
شما متوجه باشین که برای طالبان نیروهای دیگه هم اعمال نفوذ کرده میتونه، مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین. بلان به خاطر از این که ای به میان به امیتی یک فشار، فکر میکنم در یک اما هنگی اگر بحث سال افغانستان مطرح شد و یک طرف هم دولت افغانستان شد و طرف دیگه هم طالبا، و یک هماهنگی به میان بیاید، بله این مذاکرات خواهد شد. ما باوری نیست که در نهایت مذاکره میشه، با تفاوت که اگر زودتر شود کم افغان کشته خواهد شد و کم خسارت افغانستان خواهد دید، و اگر به تأخیر شود متأسفانه که تلفات بیشتر خواهد.
نصرالله استانکزی استاد پنتون کابل و مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از باز شدن مکاتب در کوریای جنوبی پس از 2 ماه برایتان جزئیات داریم. همچنان پیام های شما را در ادامه شریک خواهیم ساخت. اما اکنون میشنوید که مسئولان شفاخانه دشت برچی کابل گفتن نوزادان را که مادران خود را در حمله مهاجمان انتحاری از دست داده بودند به خانواده های آنها سپرده شدند. عتیق الله قاطی رئیس شفاخانه گفته که مادران 18 نوزاد در حمله 23 ثور کشته شده بودند. شمار از خانواده های نوزادان میگویند به دلیل فقر حتی توان خرید شیر خشک برای نوزادان هم ندارند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
18 نوزاد که در حمله 8 روز پیش مهاجمان انتحاری به شفاخانه ملی برچی مادران خود را از دست داده بودند به خانواده های خود پیوستند. عتیق الله قاطی رئیس این شفاخانه می گوید که مادران 18 نوزاد در پی حمله 23 ثور مهاجمان انتحاری به این شفاخانه کشته شدند. به گفته او این نوزادان زیر نظر کمیته ویژه به خانواده های آنها تحویل داده شدند.
و فردای او روز تیم یونیسف که از ما مدارک مثل راجستریشن دوسیه مری جمع من رئیس مسئول شفاخانه، رئیس شهرویسی هیر، نماینده های جامعه مدنی نوی 13 دشت برچی و سرطبیب رئیس شفاخانه تاتار گروه امنیت و کسی بولیسی جرگه بدم جلیلی شفاخانه تاتار که مرفتیم که نظر به راجستر دوسیه مریض و برسلید یا کربند که در دست تفلکا بعد از ولادت موجود نباشد جدول جور شد مطابق اسناد و مدارک به وارثین اصلیش که یا پدرش یا خواهرش یا برادرش تسلیم داده شدند.
حالا محافظت از نوزادانی که مادران خود را از دست دادند به چالش بزرگی برای خانواده های خود تبدیل شدند. شمار از این خانواده ها به شدت فقیر هستند. پدر دو نوزاد دوگانگی که از این حمله جان به سلامت بردند میگوید حتی به دلیل تنگ دستی نمیتواند برای این نوزادانش شیر خشک بخرد. این مرد متیولا نام دارد.
دوگانگی بود، آبودایش دختر بود. خب باز این که در دنیا آمد باز با ما گفتی شفاخانه میگه بس یه روز اینجا بیستار باشه که دفتش یک کمی ضعیف هست نکی یک کمی خود بشه. گفتم صحیح. باز این که سه روز بیستار بود از باز از سه روز که همین روز ما میخواستمش خارجش کنه همین روز ساعت 9:30 بجه بیجار شد اینجا در آمده بود. دیگر مادر خود از دست داشت شهید شد ولی بچه
های اکرام علی پدر نوزاد دیگری است که همسر خود را در این رویداد از دست داده است. میگوید روزهای سختی را با نوزادش سپری میکند. گزارش وزارت داخله در حمله 3 مهاجم انتحاری به بخش زایشگاه شفاخانه ملی برچی 25 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان مؤسسه دکتران بدون مرز مدیریت این بخش را بر عهده دارد. هدف مهاجمان بخش زایشگاه شفاخانه بوده است. هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته است، در حالی که مقام های آمریکایی آن را کار گروه داعش دانستند.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال بیش از دو ماه وقفه، مکتب ها در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید هنوز هم محتاط باشند. در جاهای دیگر مثل برزیل، نگرانی از شیوع ویروس کرونا همچنان پابرجاست. آرش امایون نگاهی انداخته بر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی.
به دنبال بیش از دو ماه تأخیر به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، سر از امروز 20 ماه می لیسه های عالی در کوریای جنوبی باز شدند، اما شاگردان باید قواعد شدید را در نظر بگیرند. این نخستین مرحله بازگشایی همه مکاتب در کوریای جنوبی تحت قواعد است که پوشیدن ماسک، پاک کردن میزها توسط شاگردان و حفظ فاصله مسکون 1 متری بین میزها را در بر می‌گیرد. همچنان برای جلوگیری از وقایع احتمالی در مکاتب، شاگردان باید درجه حرارت بدنشان را بررسی کرده و در صورت مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا در 1 مکتب، دروس آن به صنف‌های آنلاین تغییر خواهد یافت تا شاگردان مسئول باشند. در چین که همگیری ویروس کرونا در ماه دسامبر از شهر ووهان آغاز شد، مقامات میگویند به مبارزه با موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ولایت شمال شرقی جیلین ادامه میدهند. به گفته مقامات، به تاریخ 19 ماه می هیچ مورد مرگومیر در چین گزارش دادن نشده و صرف 87 تن در حال معالجه اند. به گفته مقامات صحی چین، از بین بیش از 82,960 مورد ابتلا به ویروس کرونا، در مجموع شمار مرگومیر بیش از 4,630 تن بوده است. اما کارشناسان و منتقدان به این باورند که آمار واقعی مرگومیر در چین بیشتر از آمار رسمی است. آنها میگویند که حکومت چین رسانه‌های این کشور را کنترل می‌کند. در حالی که ایالات متحده آمریکا به سوی کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در حرکت است، به تاریخ 19 ماه می تعداد مرگومیر ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور حدود 92,000 تن گزارش داده شده است. همچنان ایالات متحده آمریکا بر سازمان صحی جهان یا WHO فشار آورده است تا شیوع همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. سازمان صحی جهان 19 می با ارزیابی بی‌طرفانه، مستقل و جامع در مورد واکنش جهانی به همگیری ویروس کرونا، از جمله نقش اداره صحت سازمان ملل متحد، موافقت کرد. اما در سایر نقاط جهان، نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا در برزیل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صحت برزیل، 19 می رقم بی سابقه مرگ و میر 1,170 تن در آن کشور ثبت شد. تا اکنون در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا در این کشور با جمعیت بیش از 210 میلیون بیش از 17,970 تن جان دادند. بسیاری از کشورها تلاش دارند محدودیت های وضع شده را به تدریج رفع کنند، اما مقام های صحی و برخی از رهبران گفتند که با افزایش فعالیت های روزمره احتمال دارد موج جدید ویروس شیوع یابد. کووید 19 بیماری ویروسی است که با نشانه های تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراست. مقام های صحی توصیه می کنند که برای پیشگیری از ابتلا به آن، باید دستان با صابون حداقل برای 20 ثانیه چند بار در روز شسته شوند. همچنان آنان بر رعایت فاصله جسمی تاکید می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس خبر تازه کمین اکنون به دسترس ما رسیده، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل دیدار کرده. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد دقایق پیش اعلامیه ای را نشر کرده که در آن گفته شده دو جانب روی اقدامات بعدی در پروسه صلح صحبت کردن و بر تامین آتش بس یا کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات مستقیم تاکید ورزیدن. بر اساس از اعلامیه، زلمه خلیلزاد در خصوص صلح افغانستان ابراز آمادگی کرده و کرده که با طالبان موضوع متذکره را مطرح خواهد کرد. همچنان در خصوص رهایی زندانیان طالب نیز صحبت شده و تاکید شده که حکومت افغانستان و طالبان در این زمینه روی میکانیزم های واضح و معقول که از سوی تیم های تکنیکی دو طرف انجام شود و مورد قبول هر دو جانب باشد به موافقت برسند. جزئیات بیشتر میتونین که در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.